برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رسیدیم به ساعت 19 و دعوت میکنم شنونده برنامه مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی باشید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی، علل نزول 10 پله ایران در شاخص رقابت پذیری، مهمترین رهنمودهای آیت الله خامنه‌ای در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام، و موضوعات دیگری که در خلال برنامه امشب بدون خط خوردگی تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. شما از آن شنونده میتونید در طریق سامانه پیامکی 301035 و یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین علیه السلام صبح امروز با حضور و سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد. در خصوص رهنمودهای معظم الله در این مراسم و چشم‌انداز فعالیت‌های سپاه در آینده گفتگو می‌کنم با سردار علیرضا افشار، مدیر گروه پژوهشی دانشگاه دفاع ملی. سردار افشار سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. سردار افشار، رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات امروزشون در دانشگاه امام حسین تاکید داشتن بر توجه به نظام جذب و عمیافتن برنامه‌های آموزشی و مدیریت تخصصی و موارد دیگری که باید مورد توجه در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشه. بفرمایید که چقدر این نکات که معظم الله بهش اشاره میکنن در چشم‌انداز فعالیت‌های سپاه مورد توجه و اهمیت داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت ایام اربعین حسینی. در خصوص برنامه امروز صبح مقام معظم رهبری فرمایشی داشتن که راجع به دانشجویان که دانشگاه یکم تعهدات آینده که خوب سپاه به عنوان پاسدار انقلاب باید با اونها و راهبردهایی که داره آشنا باشه. در مورد دانشجویان، اهمیت دانشجویان دانشگاه رو خیلی تاکید کردن که در فرآیند جذب و برنامه هایی که برای اینها در آینده بدنه سپاه رو تشکیل میدن و سپاه هم با توجه به اهمیت راهبردی که در امنیت ملی کشورمون و در منطقه داره واقعا بایستی افرادی جذب این نهاد بشن که از هر جهت شایستگی های لازم رو داشته باشن. و این خیلی تاکید داشتن. نکته دوم، در خود دانشگاه و آموزش ها و برنامه های تربیتی که در دوره این دانشگاه تربیت پاسداری گذاشته میشه خیلی تاکید داشتن، غیر از حالا اون بحث های آموزش های نظامی و مباحث تربیتی و به خصوص بصیرتی که دشمن شناسی و شناخت ترفندهای دشمن، اینها از ضروریات یک پاسدار انقلاب هست. حالا در سطوح مدیریتی مختلف باید اینها از بونه غنی برخوردار باشن. ولی نکته جدیدی که خیلی روش تاکید داشتن در دانشگاه باید دنبال بشه بحث توجه به فناوری های روز هست و مسائل علمی و دانشی. البته سردار فضلی که ریاست این دانشگاه رو بر عهده دارن گزارش خیلی خوبی در همین رابطه داشتن که توجهات خاصی شده به مباحث نرم افزاری. به هر حال جنگ آینده جنگی که مباحث سایبری و الکترونیک توش خیلی نقش خواهد داشت و متناسب با اون باید سپاه هم آموزش‌های لازم بده، آمادگی‌های لازم داشته باشه. و تاکید فرمودن این فرایند قطعا مقدمه اون آمادگیه و توان رزمی هستش که در قرآن کریم هم آیه شریفه و دوله هم مستطعتون من قوه، قوه برمیگرده به این توانمندی ها و شجاعت ها و آمادگی های تخصصی نیروها. و ربات الخیل بحث تجهیزاته که بایستی نیروهای مسلح ما داشته باشن. برمایش بعدیشون راجع به تهدیدات آینده و همین حوزه که بایستی ما انشاءالله با توجه به آرمان ها و اهدافی که داریم، اون عزت و اقتداری که جمهوری اسلامی ایران نیاز داره، هم برای بازدارندگی دشمن که بمونن در رابطه با همین آیه شریفه و ترهبونه به یاد اولا که مصداق بازدارندگی دشمن برای جلوگیری از تجاوز و همون اقتداری که باید در منطقه داشته باشه، باز تاکیدشون بر همین حوزه های دانشی و تخصصی بود و تجهیزات لازم که باید در کنار اون تربیت پاسداری در کنار هم قرار بگیره و بتونه توانمندی لازم رو ارائه بکنه. این مجموعه فرمایشات مقام معظم رهبری بود.
بله، سردار افشار اشاره فرمودید که به هر حال باید سپاه مجهز بشه به همه ظرفیت‌های مورد نیاز خودش در حوزه‌های سخت افزاری و نرم افزاری. اگر بخوایم راجع به آمادگی و در واقع توانایی‌های در حوزه تجهیزات دفاعی صحبت بکنیم، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تاکید بر ساخت و تولید داخل داشتند و دارند و در مراسم امروز هم به اشاره فرمودن. اگر بخوام یه ارزیابی داشته باشیم در خصوص این که الان ما در حوزه در واقع تأمین نیازهای نظامی خودمون در چه وضعیتی هستیم و چقدر از اینها تولید داخل هست، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
خب بعضی از موارد که قابل ذکر نیست. به هر حال تجهیزاتی که در اختیار نیروهای مسلح هست معمولا در طول تاریخ در جنگ‌های مختلف اصولا کشورها اون تاپ تکنولوژی و علمی خودشون رو میارن در مجموعه نیروهای مسلح و مدتی تا بخش مردمی بخواد اینا منتقل بشه در انحصار بخش دفاع باقی میمونه. من شما باید کنید انرژی هسته‌ای تا مدت ها در مجموعه های نیروهای مسلح اون کشورها کار میشد و پیشرفت های حاصل شد و بعد منتقل شد به بخش غیر نظامی و اون نیروگاه ها و امثال هم به وجود اومد. در همه بخش های دانشی اینجوری هست که تاپ دانش در انحصار اینا به دلیل اون طبقه بندی که داره و بایستید آمادگی رزمی و توان دفاعیشون رو بالا ببره. لذا در سپاه هم در کنار عزیزان وزارت دفاع که خب واقعا زحمت میکشن، اما این به معنای اون نیست که سپاه از کار تحقیقاتی و پژوهشی خودش برای دستیابی به تجهیزات پیشرفته‌تر کوتاهی داشته. رو همین سامانه 15 خرداد که هنوز هم غربی ها هم شرقی ها اقامه عجیبی دارن و خیلی تعجب میکنن که چطور جمهوری اسلامی ایران چنین دانشی دست پیدا کرده که بتونه اون پهباد آمریکایی رو در اون ارتفاع بسیار بالا با دقت بزنه. این برای ما واقعا افتخار و عزت بود و به نظر من که از مهمترین عوامل بازدارندگی دشمن دست یافتن به همین تجهیزات هستش که تعملا بخش هوایی و مخصوصا پهباداش رو خونسا میکنه در من. اینها در بخش‌های مختلف کار میشه، یعنی سپاه هم توجه داره به این مبحث آینده و جنگ آینده و آمادگی های رزمی برای دفاع از کشور. رضا همه بخش‌ها دارن کار خودشون انجام میدن، ان شاءالله امیدواریم. البته مطالب مقام معظم منبری خیلی بالاست، فهمیده بودن من راضی ام، ما 100 برابر اینو میخوایم. مطالبه همواره در پیک فعالیت و تلاش قرار میده بچهای سپاه رو در بخش تخصصی. البته
درست،
امیدواریم ان شاءالله رو سفید در بیاد.
ان شاءالله. متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. سردار افشار عزیز با جناب علی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص حضور فرمانده معظم کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه السلام گفتگوی من رو شنیدید با سردار افشار، مدیر گروه پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی. اینجا تهران جامع جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که به حال به تازگی دولت تقاضای استرداد اون رو از مجلس مطرح کرده که به هر حال مخالفت‌های زیادی هم در مجلس با این درخواست دولت صورت گرفت. آقای دکتر احمد بیگدلی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و سخنگوی کمیسیون مشترک لایحه خدمات کشوری، و آقای دکتر لطف‌الله فروزنده، معاون پیشین منابع انسانی رئیس جمهور و عضو هیئت علمی دانشگاه، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر بیگدلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر فروزنده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر فروزنده خدمت هستالی هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم، ایام اربعین را تسلیت میگم خدمت شما، میهمان عزیزتون و همه شنوندگان سلام عرض میکنم به عرض اراده.
متشکرم. آقای دکتر بیگدلی، گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. یه توضیح مقدماتی بفرمایید که لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری چه زمانی از سوی دولت به مجلس در واقع ارائه شد و چه فرایندی طی کرد تا الان که به هر حال خبرها حکی از این هستش که دولت این لایحه رو درخواست کرده که مسترد بشه.
والا عرض کنم خدمتتون، ببینید همونطور که مستحضرید و تمامی کارشناسان مسائل اداری استخدامی اذعان دارن، بعد از قانون اساسیمون مهمترین قانون مدیریت خدمات کشوریمونه. بالاخره سال 86 این قانون تصویب شده بود، متاسفانه دائمی نبود و قرار بود دولت لایحه‌شو بده، هر سال تمدید میکرد مجلس این قانون موقت رو که متاسفانه لایحه‌ش توسط دولت به مجلس فرستاده نمی شد. حالا در دولت 11 هم حدوداً فکر میکنم یا اواخر 96 بود یا اوائل 97 دولت این لایحه رو دائمی کردن و اصلاحات و الحاقات بعدی اونو به مجلس ارائه داد.
بله.
که اول این لایحه تو کمیسیون اجتماعی بود، یه دو سه ماه تو کمیسیون اجتماعی بررسی شد و بعد از اون مجلس تصمیم گرفت که یک کمیسیون مشترکی تشکیل بده که از همه کمیسیون ها در این کمیسیون مشترک حضور داشته باشن و بتونن این لایحه رو بهتر چکش کاری کنن. بالاخره یک نیاز خیلی ضروری مملکت بود و خیلی از آسیب هایی که توی مسائل اداری مون ایجاد شده بود از نقص ها و حباب ها و کمبود هایی که توی این قانون موقت بود ایجاد شده بود. به خاطر همین کمیسیون مشترک تشکیل شد و فکر میکنم ما تا 26/12/97 اگر اشتباه نکنم که دیدیم دیگه قانونی برای سال 98 نداریم، یا باید دوباره تمدیدش کنیم یا همین قانون رو دائمی کنیم، که کلیات این لایحه همون دائمی شدنش بود.
بله.
که دائمیش مجلس رأی داد و اصلاحات و الحاقات بعدیش موند که حدود یک ماه پیش عرض کنم خدمتتون با جلسات بسیار فشرده، زمانی که نماینده ها بالاخره فرصت سر زدن به حوزه‌های انتخابیه یا تعطیلاتشون بود، خود توی مجلس، خارج از مجلس، حتی ما دو سه بار سفر به مشهد مقدس داشتیم که یه مقدار وقت مختنم تری داشته باشیم، راحت تر بتونیم بررسی کنیم. توی یک ماه پیش همه این بررسی ها و اصلاحات تموم شد، آماده ارائه به سهم گردیده.
بله. الان چه دولت درخواست استرداد رو داره آقای دکتر بیگدری؟
بله، ببینید اون موقعی که بنده چون سخنگوی این کمیسیونم، وقتی میخواستیم یا باید همون 26/12/97 یا قانون رو موقتاً باز تمدید میکردیم 6 ماه 1 سال.
بله.
یا دائمیش میکردیم. با دولت ما صحبت کردیم، با هیئت رئیسه صحبت کردیم، شخصا من با رئیس جلسه، رئیس مجلس آقای دکتر لاریسانی صحبت کردیم که آقا کلیات اینو ما دائمی شدنش رو تصویب میکنیم، اصلاحات و الحاقات بعدیش بمونه برای بعد. حالا دائمی که شد، بالاخره دولت یه قانون دائمی دستش بود. وقتی اصلاحاتش انجام شد، الان دولت حدوداً فکر میکنم دقیق تاریخ نامه دولت تو ذهنم نیست، یه نامه فرستاده که میخواد پس بگیره. میدونید که دولت مختاره در هر زمانی لوایحی رو که به مجلس میده پس بگیره.
الان خلاف آیین نامه نیست با تعجب که کلیاتش تصویب شده؟
الان همین رو میخوام خدمتتون عرض کنم. دو تا شرط داره، یکی دو تا راه داره. یکی قبل از مطرح شدن در صحنه،
بله،
میتونه هر زمانی خواست پس بگیره، اصلا آیین نامه اینو گفته. دومین یه ماده 134 آیین نامه بند قسمت دومش، اونجا متذکر شده که اگر کلیات یک لایحه‌ای مطرح بشه و تصویب بشه، دولت باز میتونه اینو پس بگیره، ولی باید رئیس جمهور یا وزیر مربوطه یا معاون محترم رئیس جمهور تشریف بیاره تو صحن.
بله.
اون بحث و دلایلش رو ارائه کنه به صحن. یک نفر به عنوان مخالف، یک نماینده به عنوان مخالف دولت، مخالف پس گرفتن صحبت میکنه و این استعداد به رأی نمایندگان گذاشته میشه. اگر رأی بیاره که پس گرفته میشه، اگر رأی نیاره ناچارن باید ادامه داشته باشه.
درسته، متشکر، با ما همراه باشید. آقای دکتر فروزنده، خب حضرت عالی در دولت آقای احمدی نژاد معاون رئیس جمهور بودید در حوزه مدیریت منابع انسانی و توسعه خدمات، حالا عنوانش رو دقیق من خاطرم نیست، یه توضیح بفرمایید.
مدیریت منابع
انسانی، درود بر شما، مسئولیت داشتید. الان این چالشی که مجلس باهاش مواجه شده با درخواست دولت، و واقعا هم اگر همونطور که حالا آید بیگدلیک در بخش دوم حتما بیشتر توضیح میدن که واقعا چالش های زیادی رو کسانی که در نظام های اداری هم در دستگاه حاکمیتی کار میکنن هم در دستگاه دولتی واقعا دارن، قراردادهای مختلفی و غیر یکسانی وجود داره، برخی ها دارن حتی بدون بیمه دارن در برخی از نهادها و سازمان ها کار میکنن، قراردادهای متفاوت همطور که عرض کردم، و این اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری خیلی میتونست به حال به عدالت اجتماعی نزدیک بکنه نظام اداری ما رو. الان چه راههایی وجود داره که مجلس با توجه به سابقه که اصالی دارید در دولت وجود داره، با توجه به این شرایط که آقای دکتر بیگدری توضیح دادن، بشه از این ظرفیت ها مجلس استفاده بکنه که این اصلاحات مورد نظر خودش رو اعمال بکنه؟
بله ببینید من یه مقدمه بگم، همونجور که گفتن آقای دکتر بیگدلی، واقعا قانون مدیریت خدمات کشوری یه قانون مادر مهمه، از قوانین مهم ماست و از کارهای بسیار خوبه. به هر حال اشکالاتی داره، ولی خب خیلی از ظرفیت‌های خوبی را برای اصلاح نظام اداری فراهم کرد. اینکه حالا چقدرش اجرا شده چقدرش اجرا نشده خودش محل بحثه، چون ما معمولا قوانین خوب اجرا نمی‌کنیم، بعد فکر می‌کنیم قوانین مشکل دارن. خیلی از بنده قانون، مثلا شما در رابطه با همین بحث حقوق، صراحت قانون مدیریت اینه که سقف بین کف و به اصطلاح سقف حقوق فاصلهش باید 7 برابر باشه. همین اگه ما رعایت کردیم چیزی به نام حقوق نجومی و غیر ذالک نداشتیم و بله. بقیه احکامش که نمیخوام محتوایی بحث کنم، اما این که به هر حال قانون آزمایشی بوده باید دائم بشه، خب یه حرف درستیه. یکی اشکالاتی داشته، خوبه در این فرایندی که میخواد دائمی بشه و هر حال اشکالات رفع بشه، اینم خوبه. اینکه دولت خودش لایحه داده و مجلس همت کرده وقت گذاشته خوبه، اما اینکه حالا چرا دولت پس میگیره، باید شما سخنان دولتی ها هم بشنوید.
ما تماس گرفتیم آقای دکتر فروزنده با دوستان در سازمان امور اداری که پاسخ کنم،
در حالی که هم چون تو مجلس بودم هم دولت عرض میکنم.
بله.
بعضی موقع یه لایحه ای را دولت میده، شرایط مجلس یه جوری کلن ماهیت لایحه را عوض میکنه و دولت اون نظرها و دیدگاهایی که داشته چون محقق نمیشه اراده میکنه که پس بگیره. این اول پس باید شما تو این بحث خوب بود که دوستان دولتی دلیلشون را بیان بیان بکنن و روشنگری بکنن برای مردم. الان چون نیمدن هیچ دلیلی قابل قبول نیست، به نظر من محکومن.
بله.
چون به هر حال وقتی از خودشون گرفته شده، وقتی از مجلس گرفته شده، ضرورت قصه بدون شک وجود داره، باید یه اتفاق بیفته. اما اینکه الان میشه چیکار کرد، همون حرفیه که آقای دکتر زدن، بالاخره آیین نامه تعیین تکلیف میکنه. الان چون کلیت مسبب شده اینجور نمیتونه دولت پس بگیره، حتما باید بیاد در صحن بحث بشه، گفتگو بشه و تصمیم گیرنده نمایندگان هستن. حالا من در رابطه با ماهیت نمیخوام صحبت بکنم، اگر فکر میکنم قانون مهمه و خوبه که شما حالا که به هر حال بسترش فراهم شده محتوای مورد بررسی قرار بگیره. چون من همین از که بهم گفتن من هیچ جلسه هیچ جا دعوت نشدم که از من نظر گرفته بشه، با اینکه بالاخره 4 سال من قانون مدیریت رو تو مجلس متولیش بودم، مدیریش در دولت دهم بودم، ولی اجمالا دیدم. الان به آقای بیگدلی هم میگم یه نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره، عمده اختیاراتتون رو شما دادید، اختیارات مجلس رو دادید دولت، و هیچ چیز خوبی نیست. یعنی اون قدرت نظارتی مجلس از بین میره و برایندی که اتفاق خواهد افتاد، چون دولت ها اینجوری هم دیگه، فرق نمی کنه هر دولتی هم باشه، دولت خودش توسعه بوروکراسی میده، باید مجلس نظارت کنه بر مسائل حقوق ها، باید نظارت کنه بر ساختار تشکیلات، باید نظارت کنه بر واگذاری ها نظارت کنه. من اجمالا قانون ها دیدم اکثر چیزها واگذار به دولت شده که این به نظریه نکته قابل توجهی که حالا انشالله اگر صحنه مجلس بهش پرداختن باید همه فعال بشن و اون چیزی که مصلحت است اداره بکنه. ولی به هر حال فکر میکنم دلیل این موضوع را باید دوستان دولتی بگن، اگر واقعا حرفشون منطقی است طبیعتا مجلس هم میپذیره، چون این قانون قانون مهمیه و
درسته.
با سرنوشت فقط 4-5 میلیون کارمند روبرو نیست، کل مردم. مثلا ببین یکی از مواد خوبی که توی اصلاحیه فعلی اومده توجه به دولت الکترونیکه، یه ضرورت حیاتی امروز ما. اگه بحث از شفافیت میکنیم، سامانه ها میکنیم، خوی قانون میتونه پشتیبانه خوبی باشه. من واقعا توصیه‌ام به دوستان دولتی اینه که بیان بشینن با مجلس تعامل کنن، دوستان در مجلس هم دنبال اصلاح وضع هستن و بهتر شدنه، چون اینا مسائل کلان کشوره و رفتی به جناح و جناح نداره و جز مسائل ماندگار کشوره. رضا باید همه بیان میدون و یک قانون خوب و مترقی و با رویکرد دقیق اسلامی عدالت محور انشالله تدوین بشه.
انشالله. آقای دکتر بیگدلی ادامه صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. منم تقدیر تشکر میکنم از آقای دکتر فروزنده. ببینید واقعیتش همینه، بحثی این که ما قانون می‌نویسیم اجرا شدنش با نقصهای همراه، این واقعیت جامعه ماست، ولی مشکلاتی هم که بعضی موقع تو نوشتن قانون وجود داره یا نحوه اجرا وجود داره، که مثلا ببینید تو قانون مدیریت خدمات کشوری، حالا انشالله وارد اگر رخ شد جزئیاتش هم میشیم، اینکه این دولت بالاخره کلیات تصویب شده، ما متاسفانه یه مقداری تو تفسیرها مشکل داریم.
بله.
عادت کردیم تفسیر کنیم هر چیزی، یا بعضی جا قانون یا آیین‌نامه خیلی شفاف نیست. دولت میگه من دائمی کردن، من زمانشو چیز کردم، دائمی کرد، زمان این قانون بوده، لایحه بوده، این کلیاتش نیست. ما میگیم اگر کلیاتش نیست، ببخشید کلیات لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری چی بوده؟ ما که چیز دیگه ایو اول باید دائمیش میکردیم، چون چیزی که به تیتری که وجود داره لایحه دائمی کردن و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مدیریت خدمات کشوری هست. اینجا یه مقدار اون تفاوت نگاه بین دولت و مجلس اینجاست که البته من امروز آقای دکتر لایزاین تشریف نداشتم، با نایب رئیس صحبت کردم، دقیقا رئیس منو تایید کردن و حدود 50 و خورده‌ای از نماینده ها، چون معمولا برای در اولویت قرار گرفتن یه طرح و لایحه 50 نفر نماینده باید امضا کنه، 50 و خورده‌ای نماینده امضا کردن که هم این سریعاً بیاد تو سن.
بله.
هم دولت نمیتونه اینو طبق قانون‌نامه پس بگیره، هم که تو اولویت قرار گرفت داده بشه که تا انشالله امسال قبل از اتمام این مجلس دهم و قبل از اینکه به بحث بودجه برسیم، اینه که وقتی به بودجه میرسیم لایحه‌های دیگری یا طرح‌های دیگری قابل مطرح کردن نیست. من امیدوارم که با همتی که بین نمایندگان مجلس و من فکر کنم بالای 90% نمایندگان خواهان اینن که این لایحه حتما مطرح بشه. حالا ممکنه هم از تو همین اصلاحات ایراداتی هم وجود داشته باشه.
درسته.
که حتما حالا آقای دکتر فروزنده، همکاران محترمشون، کارشناسای دیگه، چون ما حقیقتش طول این یک سال خورده‌ای که نشستیم حتی یه حالت فراخوان هم داده بودیم به همه وزارتخونه‌ها.
بله.
که ما در حال بررسی لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم، هر نوع نظرات کارشناسی دارید یا به صورت مکتوب یا به حضور کارشناسان محترم حتی خارج از سیستم دولتی و اداری، افرادی که بالاخره به این قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعاتی داشتن، تجربه‌ای داشتن، دعوت کردیم، تشریف آوردن، دیوان عدالت اداری تشریف آوردن، دیوان محاسبات اومدن، اداری استخدامی اومدن، سازمان‌های مختلف اومدن، از نظرات بسیاری از کارشناسان استفاده کردیم و هنوزم فضا وجود داره. به قول آقای دکتر فروزنده توی سن ما میتونیم هر جایی که ببینیم اگر نقصی داره، مشکلی داره، مسئله‌ای ممکنه برای آینده این قانون ایجاد بشه، حتما میشه اونا رو اصلاحش کرد. ولی من فکر میکنم این قانون چون واقعا هم از علم و تجربیات بسیاری از صاحب نظران استفاده شده، این لایحه،
بله،
هم وقت بسیار زیادی گذاشته، هم باورتون بشه، چون من خودم کمیسیونه
ببخشید یه سوالی بکنم، من سوابقا نگاه میکردم دولت 98 اصلاحیه هم داده تو لایحه.
خب درسته؟ میکنم تو لایحه بود. بله تو اصلاحیه.
بله. یعنی خب وقتی کلیت ها داده اصلاحیه هم داده، جای شبهه وجود نداره که هم نظرش بوده کلیت داده بشه هم اصلاح انجام بشه.
بله عرض میکنم ما برداشتمون اینه که کلیات دائمی شدن بود، اصلاحات چیز بود، اصلا تو لایحه اصلاحات الحاقات بود.
یعنی من میگم یکی از دلایلم اینه که خود دولت پیشنهاد شده، ای دولت پیشنهاد نداده بود میتونه یه بند بنویسه تقاضای دائمی شدن بکنه.
دقیقاً.
ولی چون اصلاحیه داده، معلومه که نظرش بوده که اصلاح مصفر بشه.
دقیقاً همینطوره.
خودشون هم موارد جدیدی، ماده های جدیدی، تفسیرهای جدیدی نسبت
بله بله
قبلی پیشنهاد داده بودن.
درست.
حالا ببینید وقتی لایحه میاد، مثلا لایحه بودجه میاد، ما اگر قرار مجلس توش دخالتی بکنه، بالاخره حالا تو بودجه ما یه سقفی داریم، از سقف نباید ما بالاتر
رسید
کنیم، ولی مجازیم هر نوع تغییراتی توی بودجه ایجاد کنیم. آقای دکتر فروزنده بالاخره از دست
داریم. بله شما محدودیتون از دست دادن پنجی که منابع مالی شاید پیش بینی کنید و هیچ محدودیتی مجلس نداری که هیچ کسی نباید برای مجلس محدودیت درست کنه. مجلس هر قانونی شو میتونه قانونا تغییر بده.
مثلا عرض میکنم یکی از حبابهای قانونی یا یکی از مسائل مشکلاتی که اینجا داشت بحث انواع استخداما بود. هیچ جای دنیا هیچ جای دنیا من ندیدم این تعداد نوع استخدام یا نوع قرارداد کارمند با کارفرما که دولت باشه وجود داشته باشه. یه نوع دو نوع استخدامی وجود داره، ولی تو مملکت ما تو این قانون متاسفانه نقصایی که وجود داشت.
آقای دکتر این قانون چیزی نداره، این قانون سه مورد بیشتر نداشته، بقیهش من در آوردی خود دستگاه اجرایی بود. ولی قانون میگه رسمی، پیمانی، قرار دادی. و بس سلام دیگه چیزی نداره
چون قراردادیامون تعریف نشده بود. هر نوع